بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنتغني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه سيد الشهداء صلوات هدية فرمي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یه کتابی رو من در نمیدونم این گروه اینجا بود کجا بود گذاشته بودم به اسم رمز عاشورا، نمیدونم آقایون مطالعه کردن یا نه. نسخه اصلی کتاب رمز عاشورا بود، مال دکتر سید محمد بنی هاشمی. اونایی که میشناسنش میدونن که ایشون علمدار و پرچمدار جریانی که به جریان انجمنی مشهورن. خیلی هم کتاب راجع به امام زمان داره، متعدد، شاید 16-17 کتاب داره راجع به امام زمان ایشون. کتاب رمز عاشورا کاملا تفکر این گروه نشون میده و به نوعی شبیه کتاب آقای صدری که ما در فصل اول جلسات نقد کردیم، ولی این کتاب منضبط‌تر از اون بحث کرد. کتاب سال 90 توسط انتشارات منیر چاپ شده و نمیدونم الان چاپش تو بازار هست یا نه، ولی همون چاپ منیره سال 90، الان پی دی افش منتشر شده، بیرون هست. چند دو تا پی دی اف هم ازش هست، هم قائمی اصفهان چاپ کرده هم چاپ اصلیش هست. ایشون ابتدا میاد سوالاتی مطرح میکنه که همون سوالات خوبیه که ما هم مطرح میکنیم. مثلا فرض بفرمایید که علت پیش آمد کربلا چه بود؟ چرا امام از بیعت بایزید امتناع کرد؟ مگه امام بی وفای کوفیان رو نمیدونست؟ آیا امام شهادت امام به مشیت الهی بود؟ آیا اختیار امام در وقوع تقدیر الهی تأثیری داشت؟ حرکت امام به امر خدا چگونه مواصفات عادی بشری سازگاره؟ آیا میشه به رمز و راز عاشورا پی برد؟ ایشون میفرماد که بله 1432 در دو ماه محرم و صفر اینو من بحث کردم، آقایون پیاده کردن. فصل اول میاد مقدماتی میگه، در اون مقدمات خیلی از سوالاتی که مثل این چند نمونه که عرض کردم، آیا یزید خطرناکتر از معاویه بود؟ چرا امام با یزید بیعت نکرد؟ چه تفاوتی بین معاویه و یزید بود؟ آیا امام، نه مثلا صفحه 19 و 20 شه، صرف نظر از بیعت خواستن یزید از ایشان قیام میکرد؟ اگه یزید بیعت هم نمیخواست، ما این سوالا رو ما قبلا مطرح کردیم و اخیرا هم در جلسات 12-13 گانه عقل سرخ یه دور منسجم اینا رو پاسخ دادیم مجددن. شاید مختصر مفید اون جلسات که خیلی جنبندی نشده بود گفتیم. ایشون میاد با این سوالات که سوالای آیا دعوت کوفیان تاثیر در حرکت امام داشت، آیا پاسخ به این دعوت بر امام واجب بود. خیلی سوالای مهمیه اینا، سوالای خوبی مطرح کرده اول کار. آیا امام این بیوفای کوفیان نسبت خودشون رو میدونستن نمیدونستن؟ وقتی بیوفای کوفیان ظاهر شد با شهادت عزیز مسلم، چرا قبل از رسیدن به کربلا باز نگشتن؟ این شروع خیلی شروع طوفانی خوبیه، خوب مطرح کرد. ولی از فصل یک که شروع میشه ایشون سعی میکنه بگه که اسمشو گذاشته فصل یک بزنگاه شکست تحلیل‌های بشری، ناهمخوانی حرکت سیدالشهدا با حساب کتاب‌های بشری. سعی کرده جوابایی که داده شده رو، مثلا فرض بفرمایید که خواست امام رفت کوفه که حجت بهش تموم بشه، سعی کرده اشکالاتی بر اینا بگیره که ما هم از اینها اشکالاتی گرفتیم و در هم عاشوراشناسی هم عقل سرخ هست. در اش این که اشکالاتی به اینا میگیره حرفی نیست، یا میگه شایع بوده سرنوشت سیدالشهدا در میان دوست و دشمن. خیلی ها خبر شهادت امام حسین رو میدونستن، مثل ابن عباس و ام سلمه و دیگران. معاویه میدونسته، چون به یزید میگه بالاخره کوفیان امامو حرکت خواهند داد. مخالفان جدی یزید توسط معاویه هست میشن، امام میدونسته چه اوضاع اتفاق میفته. سفارش معاویه به یزید که این سه نفر رو کار نداشته و چیکار کن، با هر کدوم چیکار کن. بعد عرض کنم خدمت شما که حماقت و بی‌سیاستی یزید تو اینجا هاش حرفی نداریم. خوف سید الشهدا از تعدی بنی امیه که مثلا فرض کن که چرا تو مکه نموند، اینا رو ما قبلا عرض کردیم که مثلا یا اخی قد خفت و ان یقتالنی یزید ابن معاویه فی الحرم فاکون الذی یستباه بهی حرمت هذا البیت، من میترسم منو ترورم کنن و خونم واسه شکسته شدن حرمت کعبه بشه، یا اینکه به امام گفتن این ور برو اون ور برو، فرمود والله لا یدعونی حتی یستخرجوا هذه العلقه من جوفی، تا این خون دل منو بیرون نیارن، فاذا فعلوا سلط الله علیهم من یذلهم، این کارام بکنن خدا کسی رو که ذلیلشون میکنه میاره، یعنی امام در صورت میدونه کشته میشه. یا ابو هرقه بهش گفت آقا میموندی تو همین مکه وا میستادی، چرا داری میری کوفه؟ فرمود وای هک یا ابا هرقه، مثلا این در لحوفه و امالی صدوق، ان بنی امیه اینجا البته نوشته، باز رجوع کنید، اخذوا مالی فصبرتو و شتمو ارضی فصبرتو، خونمو مالمونو گرفتن صبر کردیم، فحش دادن به ارضمون صبر کردیم، طلبو دمی فهربتو، میخواستن بکشن که ما خارج شدیم، و ایم الله لتقتلن الفعت الباقیه و لیلبسنهم الله ذلن شاملن، اینا بالاخره منو خواهند کشت. ایشون بعد از این حرفا میگه خب تحلیل علامه مجلسی چیه؟ یعنی فضا رو میبره به اینکه اون این سوالای سختیه و بشر نتونسته جواب بده، دیگران گفتن نقد کردیم، از این یهو به یه حرف عجیبی رسیدن که پس نمیتوان قیام سید شده رو تحلیل کرد. حرفای بدی نی، ولی به یه مدعا ربطی به دلائل نداره که دیدید سخته، نمیدونیم چرا امام کوفه را ادامه داد، چرا نمیدونیم امام چرا بیعت نکرد مثل آبائش و فرزندانش و اینا، پس معلومه با حساب کتاب بشری نمیتوان قیام سید الشهدا را فهم کرد. میگیم این از کجا آوردی؟ بگو من نمیدونم، فعلا کسی نتونسته. اینکه یه چیزی رو تا حالا نتونستیم، ما نتونستیم یعنی نمیشه نیست، درسته؟ ما نتونستیم، بعدی میخوای بعد یا دلیل بر استحاله بیاری یا بگی ما تا حالا بلد نیستیم، دیگران هم حرف زدن خوب نگفتن، این به معنای این که حتما نمیتوان نیست. میگه علامه مجلسی، چون متنش کوتاه میخونم، میگه علامه مجلسی در جلال اون اونجوری فرموده، در وقتی نرفتن حضرت از مکه فایده میکرد که آن حضرت در نرفتن سالم بمانه، و چنین نبود زیرا که یزید جمعی را فرستاده که آن حضرت را در مکه بگیرن به نزد او ببرن یا به قتل آورن، همون که از همون یختالنی. لذا وقتی محمد ابن حنفی التماس ترک آن سفر میکرد، حضرت ای برادر اگر من در سوراخ جان همین لو دخلت فی جهر هامت من هذه الهوام لاستخرجونی ولا قتلونی، در یه سوراخ جانورم برم منو میکشن بیرون، بنی امیه میکشن. در بعضی از کتب معتبر مذکور است که یزید پلی لشکر عظیم به عمر به عمرو ابن سعید ابن عاص داد، او را به امارت حاج مقرر کرد، فرستاد که به هر حیله که ممکن باشد حضرت را بگیرد. 30 نفر از اکابر بنی امیه که ملعونن را برای این کار فرستاد، به این سبب آن حضرت احرام عرض کنم که آن حضرت احرام حج را به عمره عدول نمود. این حرف علامه مجلسی در جلال عیونه، اینجور نقل کرد. بی پیش از اسمام حج روانه عراق شد. پس هرگاه حضرت داند که به هر حال کشته می شود و کشته شدن در ضمن جهاد را بر کشته شدن با اسیری و مذلت اختیار نماید، محل اعتراض نخواهد بود. که ما قبلا توضیح دادیم اعتراض به امام حسین مال شیعه نیست، ما دنبال فهم حرکت امام حسینیم. اولا اصلا هم نمیگیم قیام امام حسین باطن و عمق و لایه نداره، میگیم این لایه ظاهریشو میخوایم تحلیل کنیم، لذا محل نزاع باید چی بشه؟ تنقیح بشه. بعدم از عرض کنم خصائص الحسینیه مرحوم شیخ جعفر شوشتری مطلبی رو میارن که امام حسین مستر شده بود که کشته نشه، همون حرفا تکرار میشه. بعد ایشون میگه که محله، پس میخواد بگه یعنی امام حسین خودکشی نکرد، که خب بعد میگه حرکت سید الشهدا و تنزه از سیاست ورزی، از اینجا خب معلوم میشه ایشون عرض کردیم برای جریان سیاسی مذهبی خاصه. طبیعتا قیام سید الشهدا اگر خیلی وجهه اجتماعی پیدا کنه، موافق نظر آقایون آقای دکتر بنی هاشمی و رفقاش نیست. لذا بعد از اون حرف میاد میگه حرکت سید شاده و تنزه از سیاست ورزی، اون تا سیاست ورزی رو پدر سخت بازی ایشون قلم داد میکنه. ما میگیم سیاست ورزی یعنی حکومت امیرالمومنین منظورمونه، نه چون سیاست ورزی بار منفی نداره که، ولی تو ذهنشون بار منفی داره که مال تفکرشه. چون میگه رد پیشنهاد ترماه ابن عدی در این عنایت به این اوضاع و احوال قابل توجه است که سیدالشهدا کاملا خارج از قواعد یک حرکت سیاسی معمول در برابر تهدید دستگاه حاکم رفتار کرد. اگر امام حسین میخواست سیاست ورزی کند و به گونه حرکت نماید که در برابر خطر بنی امیه یک جنگ پیروز دنیوی را رقم بزند، این گونه حرکت نمیکرد. ما هم یادتون باشه مفصل گفتیم ما قیام امام حسین قیام نظامی نمیدانیم، که خب شما باید دلیل بیاری، شما باید چرا چیزی دیگه نمیگی. میگه قیام امام حسین یه جنگ طلبی نیست، واضحه که یه جنگ طلبی لخت نیست. حداقل این بود که نصیحت کسی مانند ترماه را میپذیرفت امام. چرا ترماه چی گفته بود؟ گفته بود که یبن رسول الله تو را به خدا سوگند که از این سفر برگرد، زیرا من مطمئن نیستم که حتی یک نفر از مردم کوفه به کمک و یاری شما بشه تابه. همین خودش معلومه که درست نیست، حتی یه نفر. این فینای کشته شدن کی بوده؟ و اگر تنها این گروه که را که من دیدم در جنگ با تو شرکت کردن در شکست تو کافی است، در صورتی که هر روز و هر ساعت که میگذره بر نیروی انسانی و تسلیحات جنگی اونا افزوده میشه. یا ابن رسول الله من فهم میکنم که شما و نیز و من نیز در رکاب شما به سوی فلان منطقه که سکونت قبیله ما یعنی بنی تی و دامنه کوه های سر به فلک کشیده یمن هست بریم اونجا، زیرا این منطقه آنچنان ما تو بحث خودمون توضیح دادیم چرا حضرت یمن نمیخواد بره. اولا شما که میگی امام میخواد به جنگه بعد دلیل بیاری، بعد میگه آره بریم اونجا، خلاصه یه لشکر مفصلی داریم که شما 10 روز در این منطقه نقطه توقف کنید، تمام افراد قبیله ایتش سواره با پای پیاده به یاری شما خواهند اومد، من خودم تعهد میکنم 20,000 نفر شمشیر به دست و شجاع از قبیله ام رو به یاری تو برانگیزم. که امام بهش میفرماد که جزاک الله و قومک خیرا انه قد کان بیننا و بین القوم قولون لسنا نقدر معه ولا الانصراف. هنوز ماجرای اتفاق خاصی هم نیفتاده. ولا ندری علامت انصرف و بنا و بهم الامور فی عاقبه. ما با اینا قول و قرار داریم، امام کاری داره. خوشون به جای اینکه توضیح بده امام چرا این کارو نمی‌کنه، چون میگه عهد با کوفیان اهمیتی نداشت برای امام، خب شما باید اینجا جواب بدی با ما نویسنده که چرا امام پیشنهاد ترماه قبول نکرد. بعد بگی ببین چون ظاهرم امام باید حتما قبول میکرد و چون قبول نکرد یعنی یا اشتباهه، که چون امام معصوم اشتباه نکرد پس امام نمیخواد سیاست ورزی کنه. نه خیر، آقا ترماه ادعایی کرده، همونطور که گفته هیچ نفری به شما ملحق نمیشه ولی شدن، درسته؟ همونطور من 20,000 نیرو برات میارم. 20,000 نیرو، 100,000 نیرو، اینا کجا میاری؟ کوشن اینا بعدن در تاریخ کجا بودن اینا؟ یه ادعایی کرده، خیلی از این ادعاها کرده. عجیب از آقای بنی هاشمی که بگه چون امام قول ترماه قبول نکرد پس معلوم امام دنبال مثلا سیاست ورزی نبود. سیاست ورزی این منظور تدبیره، چرا نبود؟ به چه دلیل شما میگه حرف ترماه درست بود؟ امام با اینا که قرارداد بسته خیانت کردن. مثلا بعد این کوفی ها کیا بودن؟ اصالتاً یمنی بودن. حالا یمنی ها چطور خیانت نمی کنن؟ یه اونا شدن همه جانماز ها بگش، اینا همه شدن خائن؟ کوفه، عرب های کوفه یمنی هم اکثریت مطلق، چند جا داریم فراوان کوفه دست عرب های یمنه. ولذا اصلا اینکه شما بخواید بزنید تو سر یمنی ها کوفی ها بدن، خب یمن هم همونن دیگه، کما که بعدن هم ما ندیدیم نه در خونخواهی نه در هیچی. لذا این نظر ایشون که پس معلوم میشه که قیام امام حسین سیاست ورزی نیست، این ربطی نداره، دلیل شما به مدعاتون ربطی نداره. تحلیلی بر شکل حرکت سیدالشهدا، میگه امام از اول میگه من کشته میشم، خواهی قرار بود به حکومت برسه اینا رو نمیگفت، من به مثلا فرمود بسم الله الرحمن الرحیم پیش از عزیمت به کوفه به خطاب بنی هاشم فرمود من الحسین ابن علی الى بنی هاشم اما بعد فانه من له غبی منکم استشهد و من تخلف عنی لم یبلغ الفتح و السلام. میگه امام هر جا میره مثلا همون ماجرای عرض کنم خدمت شما که میفرمون مرگ مثل گردنبند به گردن دخترکان جوان به خود تلمود علبن آدم، میگه ببین امام از مرگ صحبت میکنه. خب ما میگیم امام نمیدونه کشته میشه، این ربطی نداره که بگی امام با حساب کتاب ظاهری نمیدونه داره چیکار میکنه. ما حتی تو عقل سرخ عرض کردیم گاهی طرف انتحار میکنه، یعنی طرفو میارن میگن اینجا سفارتخونه اسرائیل، میری با ماشین بزنی سفارتخونه منفجر کنی، این قطعا نفر اول کشته شده خودتی. نمیگن فلانی رفت که خودش را بکشد، میگن فلانی رفت که سفارت اسرائیل را بکوبد یقینم داشت کشته میشه و شد. یا شب عملیات میگن آقا به یه میدون مین جدید رسیدیم، کی میاد بره روی مین بخوابه یا رو سیم خاردار بخوابه روش ردشن؟ نمیگن این رفت که خودش را بکشد، میگن روی مین خوابی دیگران را عبور داد. دقت میکنی؟ این بسته تفسیر شماست دیگه. این که بگی امام میدونست کشته میشه، میگه خب باشه منم با شما همراهم هم که امام میدونست کشته میشه، چه ربطی به این داره که با حساب کتاب بشری قابل فهم نیست در هیچ سطحی، ظاهرش هم قابل فهم نیست، قابل فهم نیست. معلومه که بازم استدلال شما جور نیست. بعد از اینا وارد میشن به مرحله دوم که امام علم داشته به تفصیل شهادتش، که دیگه کلن از موضوع خارج میشیم. اگر شما بخوای بگی امام علم داشته به تفصیل شهادتش، یه بحث تاریخی یا کلامیه. علم غیب دیگه کلامیه. برای بحث‌های کلامی شما باید استدلال کلام پسند بکنی، یعنی از این به بعد دیگه روایت میاری باید سندش رو بحث کنی، استفاضه و تواترش رو بحث کنی، روایات معارضش رو ببینی. هیچ کاری شما نکردی دیگه، این بعدش منبر شده. اگر داری بحث کلامی میکنی که سید الشهدا سلام الله علیه علم غیب تفصیلی داشت، پس نمیتونی یه استدلال بیاری که بله امام حسین و ام سلمه فرمود که انی لمقتول لا محاله فعین المفر من قدر الله، که در اثبات الوصیه مسعودیه این روایت اصلا سندیت به عنوان صحت نداره، که شما اینجا میخوای جدال کنی یا میخوای بحث کنی. منم با آقای بنی هاشمی موافقم از جهت اعتقاد شخصی که امام علم داشت، ولی با این ادله موافق نیستم. این ادله به نظر من پر کردن وقت مخاطبه که شما از اثبات الوصیه مسعودی که روایت بیاری که امام حسین بودن میدونم کشته میشه. سند داره اثبات الوصیه اصلا مال کدوم مسعودیه؟ ثقه است نویسنده یا نه؟ انتصاب کتاب، نحوه وجاده کتاب، همینجا الان ساعت پیش داشتیم بحث می‌کردیم، اجازه شو دارید، نسخش کجاست؟ این که یا اخبار امام حسین به اجنه، در حالی که مثلا در لحوف اومده حضرت فرمود که شما برید روز عاشورا که من میام بیاد، اومده بودن کمک کنن حضرتو. آخه لحوف آیا قابلیت استناد کلامی داره؟ تصریح مرحوم علامه مجلسی به علم امام، خب مثلا تصریح مرحوم علامه مجلسی به علم امام، خب مثلا فرض کنید آقای خویی هم خلافشو میگه، اینو چیکارش میخواد شما بکن؟ آقای خویی حرفی زده که آقا از اون حرفاییه که کلن کله منار اسفناج سبز میشه، خیلی حرف عجیبی زده مرحوم آقای خویی. من بیارم بگم که شما همین این که نشد علامه مجلسی، ما به عقاید و نظرات مر علما چی کار داریم؟ باید ببینیم که حق چیه. اینو بخونم احتمالاً فرصت نکنی. ساعت چنده؟ تو بعدن دیگه، چون الان به نماز میرسیم. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در صراط النجات که آقای تبریزی تعلیقه بهش زده در صفحه 461 جلد 1 مسائل فی العقیده الاسلامیه داره. مسئله 1293 اینه که هل تزوج ابن آدم من اخوتهما ام حوریه و جنیه، آیا بچه های از آدم با خواهرشون ازدواج کردن یا با فرشته ازدواج کردن یا با جن؟ این سوال 1293 که اولین سوال مسائل فی العقیده است. سوال دو صفحه 461 جلد 1 چیه؟ اینه ماهی حقیقت الحال فی مسئلت اصحاء النبی، در مسئله صحو النبی در نماز صبح که پیغمبر اکرم سلام الله علیه تعداد رکعات و یا یه جای وضو رو فراموش کرد یا تعداد رکعات رو اشتباه کرد صحو کرد، این چیه نظرتون؟ تا پایان صفحه 461 سوال ادامه داره. صفحه 462 در یه خط آقای خویی جواب میده. الخویی القدر المتیقن من السهو الممنوع، یعنی چی؟ یعنی چی آقا؟ از سهو ممنوع، از سهوی که قبول نداریم، علل معصوم، سهوی که منع شده بر معصوم، کدومه قدر متیقنش؟ قدر متیقنش اینه یعنی اون یکیاش ممکنه
باشه.
کدومه؟ هو سهو فی غیر الموضوعات الخارجیه، سهو در غیر موضوعات خارجی است، یعنی سهو در احکام ممنوعه، سهو در موضوعات خارجی ممنوع نیست. عبارتو یه بار دیگه میخونم. القدر المتیقن من السهو الممنوع علی المعصوم هو السهو فی غیر الموضوعات الخارجیه، یعنی سهو فی الموضوعات الخارجیه من القدر المتیقن من السهو الممنوع نیست، یعنی موضوعات خارجیه رو معصوم ممکنه سهو کنه. موضوعات خارجی یعنی چی؟ یعنی در عدد رکعات نماز، یعنی در انتخاب مسیر، یعنی در کربلا، کوفه یا یمن، یعنی موضوعات خارجیه دیگه، درسته؟ امام حکم به زلالت نمی کنه، ولی آقای خویی میگه در موضوعات خارجیه ممکنه سهو کنه، ممکنه خطا کنه، درسته آقا؟ پس آقای بزرگوار، برادر آقای بنی هاشمی، این که تصریح مرحوم علامه مجلسی به علم امام چیه؟ خب تصریح مرحوم شیخ مفید به علم امام چیه؟ دیدید؟ که آیا امام همه لغات رو میدونه یا نه، همه حرفه رو میدونه یا نه، اینا هم بحث داره. در کجا؟ در اوائل المقالات. نه اینکه من قبول داشته باشم نظر آقای خوی یا نظر شیخ مفید، ولی اینکه شما برداری بگی علامه مجلسی اعلی الله مقامه و شریف این جور فرمودن، خب اونا هم اون جور فرمودن، دلیلتو بگو. در مباحثه اسم بزرگان بردن این مغالطه است. مثلا بحث میکنیم راجع به ایام محسنی، میگن آقا این جور فرموده، آقا حضرت آقای امام جوری فرمودن، ربطی به بحث علمی نداره. بله در تمرد نکردن و عمل به دستورات اجتماعیشون حرفی نیست، اما در اینکه دارن از جهت تاریخ درست میگن این مغالطه است. کمان که مثلا در مورد ایام ابتدای ماه ربیع امام میفرماد مصیبتش اعظم از نقش شده از ایشون، که در مسجد شیخ انصاری اینجوری فرمود از عاشورا اعظمه، آقا هم سال 64 فرموده همین اوائل به خونه از زهرا حمله کردن، که تازه ما قائل نیستیم. بعد چون میگیم که آقا این اوائل ایام ربیع شما که دوست دارید بکنید، ما نمیخوایم خوشحال باشیم، میگن شما انگلیسی شدید. نه ما انگلیسی ما خودمون درست کردیم. یعنی دعوا سر دلیل علمی نیست، دعوا سر معلوم نیست انگیزه چیه. این که تصریح مرحوم علامه مجلسی به علم امام، تصریح مرحوم، خب تصریح شیخ مفید به علم امام چیه؟ بخونم بریم بحث و صفحه 54 نگه میداره. پس عرض کردیم آقای خویی جلد 1 صفحه 461 و 62 صراط النجات که حرفت وحشتناکی میزنه آقای خویی. و اگر آقای خویی شاگرد بزرگانی نبود که امروز علمدار حوزه هستن، ایشون 100,000 بار تکفیر باید میشد به خاطر این حرفش و به خاطر اون حرف که در مورد از زهرا فرموده. منتها چون البته من قائل نیستم باید به ایشون فحاشی کردم، میگم دعو اون آقایون اینه، آقای خوی عالم برجسته است نظرشو داده، شما قبول ندارید رد کنید. اما این حرف اگر خدای نکرده رهبری یا امام میگفت بس بود برای اینکه بطریه بشن چی بشن چی بشن چی بشن، ولی چون آقای خویی گفته نه اینا لاپوشانی میشه. من بنده هیچ قائل نیستم با آقای خویی بی احترامی بشه، اصلا شاید نظر آقای خویی درست باشه، من نظرم چیز دیگه است، از نظرم هم دفاع میکنم، آقای خویی هم از نظرش دفاع میکنه، قیامت میفهمیم چی درست بوده. دقت فرمودین؟ کما که از زهرا میشون حرف عجیبی داره، وحشتناک عجیب که ما قبلا نقل کردیم، منتها میگن نه خواب دیدن ایشون راضی نیست از این تقریری که شده. میگن خب شما خیلی خوب، شما که اینطور توجیه میکنید نظرات بقیه بزرگان هم جوری توجیه کنید، خوش انصاف، ما با این قبول داریم، ما اینو قبول داریم، ما باید حد اکثر بیان طرف رو نقد کنیم نه تو انگیزش بریم. به چه دلیل بریم تو انگیزش؟ مگه اینکه جای داد بزنه، مثل اینکه آقای بنی هاشمی چون معلوم مال کدوم جریان سعی کنه سیاست از این بار منفی بهش بده، اصلا با حکومت امیرالمومنین هم بار منفی میدید. اینو بخونم و بریم اگه پیدا کردن. در اوائل المقالات، در اوائل المقالات شیخ مفید چیزی میگه، من در بحثای فرق و مذهب دانشگاه خوندم متنشو، الان اینجا فقط یه تیکشو میخونم شما ببینید اگر اینو امروز یه نفر میگفت چی بهش میگفتن. صفحه 67 کتاب مهم، کتاب اوائل المقالات رو به عنوان تاریخ کلام به عنوان عقاید سلف بخون، نه همشو بپذیرید، خیلی کتاب مهمی، بند بندم داره، شماره داره، شماره 40، القول فی معرفت الائمه به جمیع صنایع، صفحه 67 این چاپی که من دارم میخونم. قول گفتار درباره معرفت ائمه به جمیع صنایع و سایر لغات و زبانهای دیگه. و اقول انه لیس یمتنع ذلک منهم، ممتنع نیست اینو داشته باشه، ولا واجب من جهت العقل و القیاس، واجب هم نیست که داشته باشن، نه ممتنعه نه واجب. و قد جاءت اخبار ام من یجب تصدیقه به ان ائمه آل محمد الله صلی الله علیه و آله قد كانوا يعلمون ذلك فان ثبت وجب القطع به. ادبیاتش رو ببینید، می روایتی داریم که میدونستن، اگر ثابت بشه که خب هیچ، ولی فل قطع به منها نظر. یه بار دیگه بخونن، قد جاءت اخبار ام من یجب تصدیقه ام من یجب تصدیقه به ان ائمه آل محمد صلی الله علیه و سلم و علیهم السلام قد کانوا یعلمون ذلک، اخبار رسیده، فان ثبت وجب القطع به، واجب قطع به اونا، من جهتها من جهتها علی الثبات ولیه فلقطع بهی منها نظر، ولی من به اینا قطع ندارم، والله الموفق للصواب و علا قولی هادا جماعت من الامامیه، همراه نظر من جماعتی از امامیه هستن، وقد خالف فیه بنو نوبخ رحمهم الله و اوجبو ذالکه، جماعتی از امامیه با من هم نظرن شیخ مفید میگه، ولی با ما کیا مخالفت کردن؟ متکلمین آل نوبخت مثل فرقاشی نوبختی و اینا، اونا وقت خالف فیه بنو نوبخ رحمهم الله و اوجبو ذلک عقلا و قیاسا، اینا گفتن با عقل و قیاس و اجتهاد میرسیم به این که ائمه باید بدونن، چیز خاصی هم نبودا، جمیع صنایع و سایر لغات، این نسبت به علم مطلق ائمه هیچی، که همه فن حریف باشن، همه زبونا رو بلد باشن، بعضی 20 زبون بلدن. و وافقهم فیه المفوضه کافه و سائر الغلات، با اینا کیا موافقن؟ مفوضه، سوال زمان شیخ مفید مفوضه شیه کیا بودن؟ به کیا موفدن مفوضه؟ ها؟ نه مفوضه و سائر الغلات کیا بودن اینا؟ نه عالمشون کیه؟ دایدارشون کیه؟ هفت دارم تو اینا، یعنی کیو داره میگه شیخ مفید؟ القول شماره 41، القول فی علم الائمه به زمائر باطن خانی و الکائنات و اطلاق القول علیهم به علم الغیب، بگی علم غیب دارن، و کون و ذالک لهم فی الصفات، اقول ان الائمه من آل محمد الله صلی الله علیه و سلم قد کانوا یعرفون ضمائر بعض العباد، ضمائر بعض العباد، و یعرفون ما یکون قبل کونه، و لیس میدونستن بعضیا رو، شده که بدونیم بعضیا رو میدونست، لیس ذالک بواجب فی صفاتهم، واجب نیست، ولا شرطا فی امامتهم، شرط امامتشون هم نیست. آقای صالح نجف آبادی چی گفت؟ همینو گفت، زدن خاک یکسانش کردن. من نظر آقای صالح نجف آبادی رو 2000 قبول ندارم، ولی آقایون همین حرف رو زد، صالح نجف آبادی کوبیدنشا. و انما اکرمهم الله به و اعلمهم ایاه لطف فی طاعتهم و تمسک به امامتهم، و لیس ذلک به واجب عقلا، ولکنه وجب لهم من جهت السماع، عقل که اینو نمیگه، از جهت نقل میشه ثابتش کرد. فاما اطلاق القول علیهم بانهم یعلمون الغیب، اطلاق اینا علم غیب میدانن، فهو منکر بین الفساد، این منکر بین الفساد، علم غیب از آن خداست به صورت استقلالی، البته اینجا منظورشه، لان الوصف بذالک انما یستحقه من علم الاشیا به نفسه لا به علم مستفاد، یعنی مستقل باید باشه، و هذا لا یکون الا الله عز و جل و علا قولی هذا، و بر قول من جماعت و اهل الامام الا من شز عنهم، عموم امامیه مثل من فکر میکنن، الا شازشون من المفوزه و من انتما الیهم من الغلات، کیا بودن مفوزه زمان شیخ مفید؟ بنده میخوام بگم آقا نحنو ابناء دلیل بشیم، لذا این که فرمایش کن آقای بنی هاشمی تصریح علامه مجلسی علی الله مقام او شیخ به علم الغیب، که حالا متن علامه مجلسی من فرصت شد میخونم که او چی میگه دقیق، شیخ مفید یه جوری میگه، آقای خویی یه جوری میگه، هر عالمی یه جوری میگه، هر مجتهدی در فن عقاید یه جور میگه، شما باید ادلهشو ببینی بحث کنی. دقت کنید تا صفحه 54 این کتابو با هم یه گفتگویی کردیم، نثار امیرالمومنین امام زمان اهل بیت علیهم السلام صلوات هدیه فرمایید.